با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس در نامه خود به چندین نکته مهم اشاره کرد و بر روی این حقیقت تاکید کرد که خدا واحد است و میان خدا و انسان عیسی مسیح به عنوان واسطه و شفیع بشر وجود دارد که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. اکنون به ادامه بررسی سخنان پولس در ارتباط با این موضوع مهم توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 63 آیه 9 چنین نوشته شده است: او در همه مشکلاتشان با ایشان بود، بلی خود خداوند ایشان را نجات داد. او با محبت و دلسوزی آنان را رهانید و سالهای سال از ایشان مراقبت کرد. خدا در تمام مسیر بیابان با قوم اسرائیل بود و به آنان کمک کرد. وقتی آنها سقوط کرده و در صحرای قادش نافرمانی کردند، خدا نگفت اکنون سقوط کرده و نافرمان شده اید، شما را ترک می کنم و تنها می گذارم. نه، او برای مدت 40 سال آنها را همراهی کرد. او همچنین آنان را هدایت کرد. او به موسی دستورالعمل و راهنمایی‌های لازم برای زندگی در مسیر موعود را نیز داد. اما در زمان مشکلاتشان با صبر و تحمل انتظار کشید و در آن بیابان سختی‌ها درس‌های مهمی را به ایشان آموخت. برای خدا سختی و مشکلاتی وجود نداشت. او مایوس یا خسته نشد، بلکه در کنار آنان ایستاد و به آنان کمک کرد. او با من نیز به همین روش رفتار کرده است و چقدر عالی است که چنین شفیع داشته باشیم که بتوانیم توسط او به حضور خدا برویم. شما نیز بایستی از طریق او به حضور خدا بروید، چون واقعا هیچ فایده ندارد که به نزد من یا هر شخص دیگری رفته و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارید. من نمیتوانم مشکلات شما را حل کنم و شاید نتوانم آنها را هم بفهمم، اما او شما را درک میکند. او قادر است مشکلات و مسائل شما را حل کند. او واسطه میان خدا و انسان است. او دست من را گرفت، من دست او را نگرفتم. او به کمک من آمد و دست من را گرفت و این کار عجیب اوست. او از آسمان به پایین آمد و دست مرا گرفت و به کمک من شتافت، اما او همچنین دست خدا را نیز گرفته است، چون خداست و به این ترتیب من و خدا را به یکدیگر پیوند و آشتی می دهد. او تنها شفیع میان خدا و انسان است. این تنها واسطه ای است که دنیا نیاز دارد. او را بشناسید، چون تنها راه نجات است. پتروس رسول به رهبران مذهبی زمان خود در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 چنین گفت: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. مسیح تنها راه است و حقیقت عظیم و عالی این است که او شما را به حضور خدا خواهد برد اگر به نزد او آمده و به او ایمان آورید. مدتی پیش در کشوری بیگانه برای انجام کاری بایستی از شهری به شهر دیگری می رفتم. فقط یک راه مشخص برای رسیدن به آن شهر وجود داشت. اگر در مسیر راه اشتباه می کردم، با مشکلات جدی روبرو می شدم. خدا را شکر می کنم برای فردی که به من راه را نشان داد و گفت فقط یک راه برای رسیدن به آنجا وجود دارد. و دوست من، همچنین شکرگزار خدا هستم که به من گفته است فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود دارد. فقط یک واسطه و شفیع است. او تنها کسی است که میتواند من و خدا را به یکدیگر برساند. او میتواند ما را به خدا برساند چون خودش خداست و همچنین انسان شد تا با ما ارتباط برقرار کند و به ما کمک نماید. او عیسی مسیح است. او کفاره و تاوان گناهان ما را پرداخت کرده است. او برای ما فدا شده است. من و شما گناهکاران گم شده بودیم و بایستی کفاره پرداخت شده و بازخرید می شدیم. او با فدا کردن جانش کفاره را پرداخت کرده است. خون او برای نجات ما از اسارت شیطان و گناه ریخته شد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 7 می خوانیم: و در نهایت راستی اعلام می کنم که من به عنوان رسول خدا انتخاب شدم تا این حقیقت را به غیر یهودیان برسانم و به ایشان تعلیم دهم که چگونه خدا انسان را از راه ایمان نجات می بخشد. پولس در اینجا می گوید که او به عنوان یک رسول و واعظ تعیین شده است. در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه واعظ استفاده شده که در زبان یونانی به معنای شیپورچی یا کسی که خبری را اعلام می کند و ندا کننده است. در اینجا منظور کسی است که خبر انجیل یا مژده نجات بخش خدا را اعلام می کند. پولس تعیین و برگزیده شده بود که مژده نجات را خبر دهد. او می گوید که در نهایت راستی اعلام می کنم. در مسیح حقیقت را اعلام کرده و دروغ نمی گوییم. ممکن است برایتان عجیب باشد که پولس این سخن را به یک واعظ و یک کشیش جوان گفت که دوست صمیمی و نزدیک خودش است. به نظر من او این سخن را به تیموتائوس می گوید تا او را تشویق کرده و نمونه ای از شجاعت در اعلام پیام انجیل را به او بیاموزد. تیموتائوس می دانست که انجیل حقیقت دارد. پولس همچنین در اینجا گفت که انتخاب شده تا به غیر یهودیان تعلیم دهد که چگونه خدا انسان را از راه ایمان نجات می بخشد. دوباره این موضوعی است که او برای کلیساها ننوشت. او همیشه گفته است که رسولی برای غیر یهودیان می باشد. در اینجا می گوید که نه تنها رسولی برای اعلام پیام انجیل می باشد، بلکه همچنین معلمی برای تعلیم انجیل و کلام خدا به غیر یهودیان است. مردان بایستی چگونه دعا کنند؟ در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 می خوانیم: بنابر این می خواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دستهای پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. وقتی پولس در اینجا نوشت می خواهم، آرزو و اشتیاق برای دعای خداپسندانه را بیان می کند. خواسته او این است که مردان در هر جا دعا کنند. یعنی در هر جایی که ایمانداران جمع می شوند بایستی با هم دعا کنند. اینجا پولس در مورد دعای عمومی و جمعی در کلیسا سخن می گوید. دست های پاک خود را بلند کنند. این رسمی بود که در کلیسای اولیه انجام می شد. در آن دعاها تقدیم کردن زندگی خود به خداوند را آشکار می ساخت. امروزه هستن کسانی که دستان خود را در مراسم کلیسایی بلند کرده و بعضی اوقات مورد انتقاد قرار می گیرند. هیچ کار اشتباه و خطایی نیست اگر هنگام عبادت و پرستش دستان خود را بلند کنید هرگاه که احساس کردید می خواهید این کار را انجام دهید. شخصا همیشه از انجام این کار خودداری کردم، چون در مورد دستانم آنچنان مطمئن نیستم که آیا پاک هستند. پاک هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحانی. توجه کنید که پولس در اینجا میگوید دست‌های پاک یا دست‌های مقدس. این نکته به این معنا است که اینها دستانی هستند که به خدا و به خدمت او تقدیم شدند. دوست من، نباید دستان خود را در یک جلسه کلیسایی بالا ببرید اگر آن دستان برای خدمت مسیح به کار برده نمی‌شوند. همچنین پولس در این آیه با توجه به متن آن به زبان اصلی گفته است آزاد از خشم و نفرت و بدون شک و تردید دعا کنید. به همه گناهان بایستی اعتراف شود. نباید با داشتن خشم و غضب درون قلبتان و با یک روح تلخ و عصبانی به حضور خدا آمده و دعا کنید، بلکه بایستی ابتدا به همه گناهان خود اعتراف کرده و از آنها آزاد شده باشید. در عبرانیان فصل 11 آیه 6 می‌خوانیم: اما خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می‌خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می‌دهد. وقتی در دعا به حضور خدا میاییم باید در ایمان بیاییم. یکی از دلایلی که به نظر من علت کمتر شرکت کردن افراد در جلسات دعا در کلیساها می باشد کمبود ایمان است. آنان ایمان ندارند که خدا دعاهای آنان را می شنود و جواب می دهد. کمبود و ضعف ایمان مشکلی بزرگ در میان مسیحیان است. نمیخواهم به کسی توهین کنم، ولی گاهی اوقات فکر میکنم که خداوند بایستی در جلسات دعای ما خمیازه بکشد چون بسیار خسته کننده هستند. در جلسات عمومی پرستشی کلیسا بایستی توسط افرادی دعا شود که گناهان خود را نزد خداوند اعتراف کرده و بدون خشم و تلخی در قلبشان و با ایمان و یقین به اینکه خدا دعای ایشان را میشنود و جواب می‌دهد به حضور خداوند آمده و دعا کنند. اینو دعاها است که سبب می‌شود یک جلسه دعا و پرستش خداوند آنطوری که باید باشد برگزار شود. امروزه نیاز به مردانی داریم که بر طبق آنچه این آیه کلام خدا می‌گوید دعا کنند. زنان بایستی چگونه دعا کنند؟ پولس در مورد روشی که مردان باید دعا کنند صحبت کرد و اکنون خواهد گفت زنان چگونه بایستی دعا کنند. این قسمت همچنین به موضوع طرز لباس پوشیدن زنان و جایگاه آنان در کلیساهای محلی اشاره خواهد کرد. در روزگاری زندگی می‌کنیم که دو دیدگاه افراطی در ارتباط با جایگاه زنان در کلیسای محلی وجود دارد. هر دو دیدگاه از این قسمت کتاب مقدس استفاده می کنند تا نظریه خود را اثبات کرده و بر طبق آن در کلیسای محلی خود رفتار و عمل کنند. یکی از این دیدگاه ها به زنان اجازه می دهد تمام مقام های برجسته، برتر و رهبری در کلیساهای محلی و مراسم متفاوت آن را بر عهده داشته باشند. آنها زنان واعظ، کشیش، رهبر گروه پرستش، و سرود و انواع خادمین زن دارند که مانند مردان می توانند خدمت کنند و هیچ نوع مقامی وجود ندارد که زنان مجاز نباشند در آن کلیساها بر عهده داشته باشند و در نتیجه در این نوع کلیساها مشاهده می کنیم که زنان نه تنها مقام برجسته و رهبری کننده دارند، بلکه می بینیم که در امور کلیسا حاکم شده و در واقع بر مردان مسلط شده و آنها را کنترل می کنند. دیدگاه افراطی دیگری که وجود دارد کاملا مخالف دیدگاه قبلی است. در این نوع کلیساها به زنان هیچ مقام خدمت و یا اجازه فعالیت و همکاری در امور کلیسا و مراسم آن را نمی دهند. هرگز صدای زنی را در جلسات عمومی پرستش و عبادتی آنها نمی شنوید. حتی زنان اجازه ندارند سرود و آواز روحانی بخوانند. در این کلیساها زنان کاملا از انجام هر نوع خدمت عمومی محروم می باشند و در نتیجه کلیسا استعدادها و عطایای زیادی را که زنان می توانستند برای خدمت به خداوند انجام بدهند از دست داده و این نوع کلیساها به خاطر دیدگاه افراطی خود برکات زیادی را ندارند. حقیقت این است که کلیساها از امکانات مفیدی محروم خواهند بود اگر از استعداد و عطایای زنان استفاده نکنند. خدا می تواند و می خواهد از آنها برای پیشرفت کار خود استفاده کند. دیدگاه‌های افراطی در ارتباط با این موضوع کاربردی و مهم به علت درک اشتباه و نادرست از این قسمت کتاب مقدس و همچنین ناآشنایی با تاریخ و دنیای روم در روزگار پولس به وجود آمده است. اجازه دهید در ابتدا ببینیم و تأکید کنیم که خدا زنان را در خدمت خود به کار گرفته است. در کلام خدا دبوره، ملکه استر، روت و زنان دیگری را مشاهده می کنیم. در تاریخ کلیسا زنانی را می توانیم ببینیم که خدمات بسیار با ارزشی را برای خداوند و پیشبرد اهداف او انجام دادند. می توانیم حتی بگوییم تعداد بسیار زیادی از زنان تاکنون بودند که خدا به شیوهی عالی از آنها در کلیساها استفاده کرده است. اما در دنیای روم قدیم اصل زنانگی بخشی از همه مذاهب بت‌پرستی بود و زنان جایگاه برجسته و مهمی را در آن مذاهب داشتند. پرستش آفرودیت در شهر قرنتیه شاید یکی از مهمترین دلایلی بود که سبب شد فحشا و امور غیر اخلاقی وارد مذهب شود. هزار دختری که در معبد آفرودیت بر بالای تپه آکروپولیس در شهر قرنتیه زندگی می کردند، فاحشه‌هایی بودند که در آن معبد به اصطلاح به انجام امور مذهبی مشغول بودند. آرایش خاص موهای آنان مشخص کننده کارشان بود. دلیل اینکه خدا گفت یک زن بایستی موهایش را بپوشاند، این بود که آنها با این مذاهب بت‌پرستی تفاوت داشته باشند. همچنین در شهر افسوس، یعنی محلی که تیموتائوس در آن زندگی می‌کرد، زنان جایگاه و مقام برجسته‌ای در عبادت و پرستش در معبد دیانا داشتند. در تمام مذاهب اسطوره‌ای و اسرارآمیز، کاهنین زن نقشی مهم را داشتند. به علت این عمل بت‌پرستی بود که پولس در این قسمت بر روی موضوع جنسیت تاکید کرده و اجازه نمی‌دهد که وارد دعاهای عمومی کلیساهای مسیحی شود. بایستی هنگام بررسی این قسمت به این واقعیت مهم توجه داشته باشیم. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود با وقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند، نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیورآلات و لباسهای پرزرق و برق. پولس گفته است که مردان چگونه بایستی در مراسم عمومی دعا کنند و اکنون درباره چگونگی دعا کردن زنان صحبت می کند. دقت کنید از کلمه نیز در اینجا استفاده شده که نشان می دهد این آیات در ارتباط با آیات قبلی در مورد شیوه دعا کردن مردان می باشد و بنابراین پولس می گوید زنان بایستی دعا کنند، ولی موضوع اصلی این نکته نیست، بلکه او می‌خواهد به آنان در مورد شیوه دعا کردن آنان در مراسم عمومی آموزش دهد. تأکید او بر روی زینت و آرایش درونی است و نه زیورآلات و ظاهر بیرونی آنها. پولس به حالت درونی زنان توجه دارد و نه به ظاهر آنان. زنان بایستی در مراسم عمومی کلیساها دعا کنند، ولی نباید به شیوهی لباس بپوشند یا خودشان را آرایش کنند که به جای جلب توجه مردم به سوی خدا، توجه آنها را به جنسیت خود جلب کنند. در اینجا میخواهم به طور واضح بگویم به نظر من یک زن بایستی تا آنجایی که برایش امکان پذیر است به زیبایی لباس پوشیده و آرایش کند. هیچ ایراد و خطایی در این مورد وجود ندارد که یک زن توجه شوهر خود را جلب کند و یا اگر مجرد است توجه مردی را به خود جلب نماید. زنان بایستی زیبایی خود را نشان دهند. مدتی پیش خانمی در این مورد برایم نامه نوشته بود: با علاقه به برنامه‌های شما گوش می‌دهم و می‌توانم بگویم با تمام نظرات شما موافقم، اما در هنگام بررسی کتاب امثال سلیمان به نکته اشاره کردید که احساس کردم حتما باید با شما در میان بگذارم و نظرم را بگویم. شما به جوانان مسیحی درباره انتخاب همسر نصیحت کرده و گفتید ابتدا توجه داشته باشید که آن زن یک مسیحی باشد. با این موضوع کاملا موافقم، ولی بعد اضافه کردید و گفتید اگر امکان دارد زنی زیبا را انتخاب کنید. واقعا فکر می کنید نصیحت درستی را کرده اید؟ می توانید به من بگویید اگر مردان بخواهند فقط در جستجوی زنان زیبا باشند، آنگاه بسیاری از زنان و دخترانی که چهره‌ای نچندان زیبا و یا معمولی دارند امکان ازدواج خواهند داشت؟ من خوشحالم که شوهر من به دنبال یافتن زنی زیبا نبود. در غیر این صورت یک زندگی زناشویی 25 ساله با مردی که دوستم دارد را از دست می دادم و نمی توانستم ازدواج کنم. چون زنی زیبا نیستم و چهره‌ای معمولی دارم. صادقانه بگویم از صحبت‌های شما عصبانی شدم، ولی بعد با خودم گفتم که شما تا کنون درس‌های آموزنده زیادی از کلام خدا به من داده اید و نمیتوانم این احساس بد را به شما داشته باشم. به همین دلیل برایتان نوشتم تا به شما در این مورد بگویم. فقط میخواستم بدانید که فکر کنم بایستی کمی هم رعایت زنانی مانند مرا در برنامه‌تان بکنید که خداوند به ما برکت زیبایی را مانند زنان دیگر نداده است. میخواهم در اینجا با این خانم و یا با دیگر افرادی که به سخنانم گوش میدهند صحبت کنم. آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید وقتی که شوهرتان عاشق شما شد احساس کرد زیبا هستید؟ مطمئن باشید در نگاه او شما زیبا هستید. هیچگاه اولین باری که همسرم را ملاقات کردم فراموش نمی کنم. برای من او زیباترین دختران بود و هنوز هم زیباترین زنان است. می خواهم دوباره به این خانم بگویم به نظر من وقتی شوهرتان شما را ملاقات کرد فکر کرد که برای او زیباترین زن هستید، ولی هیچ کار اشتباه و خطایی هم نیست به شیوهی لباس پوشیده و آرایش کنید که توجه او را به خود جلب کنید و زیبایی خود را به او نشان دهید. اما وقتی در دعا به حضور خدا می آیید، نیازی نیست به ظاهر و چهره خود اهمیت دهید. خدا زیبایی درونی شما را می خواهد. وقتی زنی به کلیسا می رود تا خدمتی را در آنجا انجام دهد، بایستی به این نکته توجه داشته باشد که به هیچ وجه آگاهانه با رفتار و ظاهرش توجه مردم را به خود و جنسیت خود جلب نکند. او باید در جستجوی خوشنودی خدا باشد و سعی کند توجه دیگران را به سوی خدا جلب کند. هیچ تفاوتی نمی کند چه خدمتی در کلیسا انجام می دهد. مهم این است که با سخنان، رفتار و وجودش باعث جلال خداوند شود. پولس در این قسمت بر روی این موضوع مهم تأکید می کند که نبایستی به عنوان مسیحیان مانند مذاهب بت‌پرستی در دنیای روم و یونان باستان جنسیت و ظاهر بیرونی را محور عبادت و پرستش قرار دهیم، بلکه مهم این است که در مراسم عمومی کلیساها تمام محور توجه و پرستش ما خدای زنده و حقیقی باشد و او را با تمام وجودمان جلال دهیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.